آقای سفیر، اما چه چیزی، باز هم میخوام به این اشاره کنم که چه چیزی دوست افغانستان، دوست دولت افغانستان را تبدیل به یا دوست نظام جمهوریت را تبدیل به دشمن نظام جمهوریت میکنه؟ این کشیدگی از چه زمانی آغاز شد، چه زمانی بیشتر شد و چه زمانی تبدیل به یک جدایی سیاسی شد میان نظام جمهوریت و دولت امریکا؟ چه چیزی باعث شد که امریکایی ها برن و با مخالفین نظامی دولت افغانستان پشت میز مذاکره بنشینن؟
خب چندین مسئله بوده. یکی ای که واقعا جنگ طولانی شد، پایگاه های تربیه و آموزش گروه هایی که به ضد دولت و امریکا می جنگیدن در بیرون از افغانستان هیچ وقت بسته نشد، از او خاطر جنگ فرسایشی شد، طولانی شد، تعداد زیادی از ساکر امریکایی کشته شدن، یکی. و دومی که در داخل افغانستان هم یک تعریف بسیار روشن از دوست و دشمن نبود. یعنی درخواست دولت افغانستان، مخصوصا دولت رئیس جمهور کرزی، همی بود که طالبان برادر ماست، با اینا بشینین، با اینا صحبت کنین، در حالی که برای یک عسکر معمولی آمریکایی جنگ باید یک چیز سیاه و سفید باشه، اینی دشمن است، اینی دوست است. ما پس با صحبت اول خودم برمیگردیم که فقدان یک دیدگاه روشن درباره آینده افغانستان، یک تعریف دقیق درباره دوست و دشمن افغانستان، اینا این باعث شد که امریکا و دیگران فکر کنه که خب یعنی دولت در زمانش، دولت در افغانستان مثلا بر رهایی ملا برادر به نهایت لابیگری کرده، به نهایت تلاش کرده، از وزیرای خارجی ما گرفته تا ملاقات های سطح رئیس جمهور اینا بود، کلشن درباره همی بود که امکان باز شدن دفتر دوحه امکان نداشت که باز شد بدون موافقت دولت افغانستان در اوه. این دفتر دوحه برزیگ تمام تلاش ها و اینایی بود که خب در صحبت باز شود طالب ها دشمن نیستن و اینا فرق دارن و اینا مولاد افغانستان هستن،
در حالی که شهرهای افغانستان آماج حملات انتحاری بود، در حالی که نظامیان افغانستان در جنگ رو در رو با طالبان کشته می شدن، جان خودشان از دست می دادن، در حالی که عساکر آمریکایی با دیگر کشورهای متحدشان در افغانستان در برابر طالب می جنگیدن، کشته می شدن، جانشان از دست می دادن، پولشان هزینه می شد و با هزار مشکل دیگر رو رو بودن، اما در مقابل صاحب خانه ادعا میکنه که طالبان برادرش است.
دقیقاً از یک طرف شما میلیاردها دلار کمک میخواین برای ایجاد اردوی ملی و پلیس ملی، و از طرف دیگه کسی که به اصطلاح باعث بی‌امنیتی است، باعث کشتار اردوی ملی و پلیس ملی است، او را برادر میخوانن.
و این در میان آمریکایی ها هم به هر حال منطق نداشت.
دقیقاً یعنی کسایی که به صورت طبیعی هم پیمان و همکار هم ما بودن، کسایی بودن که در افغانستان بودن، از سفیرهایشان گرفته تا قماندانهای نظامی و اینا، وقتی که با اونا اینطور معامله صورت میگرفت که شما اشتباه میکنن، یعنی اینطور مواردی بود که بالاخره مثلا اردوی امریکا تصمیم گرفت که عملیات نظامی باید به اجازه رئیس جمهور افغانستان باشه. و یک گپ احترام آمیز جنرال میکریستل تصمیم گرفت که بعد از عملیات نظامی رو باید خود رئیس جمهور اجازه بده، باز بعد از ما این کار رو میکنیم، اما جنرال میکریستل برای هفته ها معطل میکنن، برای یک عملیاتی که اونا تهری گرفته بودن باید شروع میشد، برای هفته ها معطل میکنن. و این بسیاری سوال در کتاب ها و یادداشت هایی که از بیرون شده. خب اگر ما میخواستیم که به اصطلاح امریکا احترام کنن نظام و دولت و اینا را، باز در باید یک تعریف مشترک و مشخص از اهداف را که ما میخواییم خود ما و امریکا در افغانستان دنبال کنن داشته باشیم. نمیشه که با چیزی که اونا میکنن مخالف باشیم و با چیزی که با خود ما معلوم نیست که چی را میخواییم.
بسیار خوب. آقای سفیر، شما در امریکا بودید، شما سفیر افغانستان در امریکا بودید، چقدر نزدیکی سالهای پایانی ریاست جمهوری آقای کرزی با ایران و حکومت ایران امریکایی ها را ناراحت ساخته بود و باعث آزار سیاستمداران امریکایی بود؟ حتی میزبانی آقای کرزی از رئیس جمهور کشور ایران، و در حالی که رئیس جمهور کشور ایران در کابل، در حالی که امنیت او و امنیت آقای کرزی را آمریکایی ها گرفته بودند، آمریکا را دشمن اصلی ملت افغانستان و ایران بیان میکنه و آقای کرزی هم به نشانه تایید سر تکان میده. این چقدر باعث ناراحتی آمریکایی ها شده بود و بازی منطقه‌ای آقای کرزی چقدر تاثیرگذار بود؟
یکی از دستاوردهای واقعا رئیس جمهور کرزی همی بود که مدیریت روابط سیاسی در سطح منطقه را از طرف افغانستان خودش میکرد و و و هدایت از نام بر ما وقتی که من اینجا سفیر بودم همی بود که برای امریکایی ها باید گفته شود که از رابطه که بین افغانستان و ایران وجود داره اینا خود دور نگاه کنند و نگذارن که ایران مثل پاکستان یک وسیله ازی شوه که در ایجاد بی‌امنیتی در افغانستان یک جا شوه. و این یکی از دستاوردهای مهم رئیس جمهور کرزی بود که همی اختلاف را که بین ایران و امریکا بود از افغانستان دور نگه داشت. این را وقت آدم باید این امتیاز و این کردیت برای رئیس جمهور بده و در این مورد رابطه با امریکایی ها صادقانه بود. اما طور گفتم درست است که تماس ها صورت می گرفت، ملاقات ها صورت می گرفت، اما این چیز کدام برنامه پوت و پنهان و مخصوص در این مورد وجود ندارد. رابطه ایرانی ها با طالب ها بسیار محدود بود، حتی هیچ وجود نداشت. من فکر نمی کنم که مسئله ایران یا حتی در کوچشایی را که رئیس جمهور در ایجاد رابطه نزدیکتر با چین یا اینا کرد جدی بوده باشه، برازی که امریکای ها می فهمند که علاقمندی و توانایی اعمال نفوذ چین و روسیه در افغانستان محدود است.
بسیار خوب. آقای سفیر، شما سفیر افغانستان در لندن بودید، در انگلستان بودید و سفیر افغانستان در روسیه در مسکو. من دقیقا به خاطر من در شب و روزهایی که شما هم سفیر بودید در مسکو و هم سفیر نبودید، به نوعی با شما از طریق تلفن صحبت میکردم. من میخوایم ازتان با شما یک جا به روزهای پایانی نظام جمهوریت نگاهی بیندازیم. آقای سفیر، نظام جمهوریت در افغانستان سقوط میکنه و شما در مسکو بودید و روزها هم شدیداً از ایجاد حکومت طالبان در شروع به ظاهر حمایت کردند. تنها سفارتی که بسته نشد سفارت روسیه بود، تنها پروازی که برای یک لحظه هم متوقف نشد پروازهای روسیه بود و توییت های پیاپی که از سفارت روسیه در کابل زده می شد. وضعیت در مسکو از چه قرار بود؟ تلاش های شما به کجا رسید؟ و واقعا آقای غنی چقدر در روزهای پایانی حداقل دست به دامن ارتباطات دیپلماتیک شده بودند تا کشورهای مثل روسیه، مثل ایران و دیگرها را قناعت بدن که حمایت از طالبان یک اشتباه است؟
محور مشترکی را که روسا فکر میکردن که با طالبان دارن دو مسئله بود. یکی که دشمنی مشترک از اینا با امریکا، و دوم روسا این استدلال را بسیار ارائه میکردن و میخواستن بفروشن که طالبا یک گروه بنیادگرای اسلامی هستن اما یک حائل در مقابل دیگه گروه های بنیادگرای اسلامی مثل داعش هستن و اینا از این دلیل و این دلیل و یک نوع دارایی است برای مسکو. دلیل را که مسکو این استدلال را مطرح میکرد این بود که تنها به خاطر افغانستان نبود، بلکه چون مسئله تهدید بنیادگرایی در ازبکستان و تاجیکستان و باز دیگر کشورهای آسیای میانه وجود داره، به نحو مسکو میخواست به تاشکند و دوشنبه و آستانه و اینا پیام بده که طالبا یک گروه بنیادگرا هستن اما شما تشویش نکنید، ما بهترین رابطه را که از اینا داریم، اینا به اصطلاح اما هنگ امرای ما هستن، زیر کنترل ما هستن، ما امرایشون دوستی داریم، امرای بر ما وعده کردن که نه تنها خودشان کار مخالف شما نمی کنن بلکه دیگران را هم نمی کنن. یعنی اینا می خواستن که ایره باعث یک اسد یا باعث دارایی خود برای کشورهای آسیای میانه بفروشن. در این اما کار را که صورت گرفت بسیار جالب بود که ازبکستان فکر کرد که خب اگر تو رابطه کرد از وقت داری، خب ما خو زبان از اینا را بسیاری شما گم می زنم سالهای سال امروز کار کرد، من از این که در رابطه زیادتر می کنم. اما تو رام شد مثلا اسمت ارگاشوف نواندیر جمهور رو یک قدم فراتر رفت، رابطه بسیار نزدیکتر امروی طالبان جور کرد، رفت آمدشان زیادتر شد چون فرسی و اینا هم از روسا کلا بهتر میفهمم. یعنی و یک اشتباهی بود که روسا به نظر من وقتم برشان میگفتم که امکان نداره که یک گروپ که اساس بزرگترین سرمایهشان به اسلام جهاد و شریعت است مخالف جهاد و شریعت استفاده شوه برای اینکه مسکو خوش نگاه کنه. اما در مجموع سر اصل گپ که بیم او پروسه ها و اینا محتوی بسیار قوی و عمیق نداشت و و و و محاسبات را هم که مسکو درباره همکاری نزدیک طالبان هم رای مسکو کرده بودن درست نبود. طالبان هم توقع داشتن معلوم دار که مسکو اولین کشور باشه که اینا رو به رسمیت بشناسه و کمک های اقتصادی زیاد بر از اینا بتنه. هیچ کدام از اینا عملی نشد. یک نوع با زودی هم او وقتای هم که ما اونجا بودم یک نوع نومیدی دو جانبه ایجاد شد. طالبان میفتن خوش ما رو بر از فرد نشناختین، اینا میفتن چیزایی را که شما بر ما میگین در مورد فعالیت گروپ های افراطی مربوط آسیای میانه با معلوماتی که ما میگیریم سر نمیخوره. برای از اینکه روس هم به اصطلاح همی دارایی های اسست استخباراتی در افغانستان دارن، اونا هم راپورهای خود میگرفتن که چی گپ هست، داعش چی میکنه، گروپ های آی ام یو دیگر اینا چی میکنه، و اون معلوماتی که اونا میگرفتن با معلوماتی که در ملاقات ها طالبا به روس ها میداد اما هنگ نبود، اما نوا نبود.
آقای سفیر، آیا واقعا روس‌ها در این بازی حمایت از طالبان فریب خوردند؟
یک بازی تاکتیکی بود یقینا نامید هستن از این چی که واقع شد، چون طالبا برای کلگی هم میگفتن که ببخشن موسکو برای کلگی هم میگفت که طالبا در حکومت همه را شریک میسازه، چون یکی از مسائلی را که روسیه سر از آل باز دوباره تاکید میکنم ایجاد یک بسیار یک دولت فراگیر است. یک محاسبه‌ای که در وجود داشت که یک گروپ افراطی و بنیادگرای اسلامی یک وسیله میشه به دست مسکو که دیگه گروپ های افراطی و بنیادگرای مثل داعش سرکوب کنه، همین محاسبه به جا بود، غلط بود، اشتباه بود. اما این محاسبه را متاسفانه نه تنها مسکو کرد بلکه تا حدود خلیلزاد هم فکر میکرد که طالبا با یک وسیله تبدیل میشه که باز در هماهنگی با امریکا با دیگر گروه های به اصطلاح جهادی در افغانستان مبارزه میکنه. این اشتباه را هر دو کردن.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
خونه بیلابیل دریزونه، د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
بسیار خب آقای سفیر، شما چقدر این تئوری یا این اتهامی که حالا به دولت آمریکا وارد است را فکر میکنید درست است؟ اینکه دولت آمریکا با حمایت از حمایت پنهانی یا حمایت نیمه آشکار از گروه طالبان و تزریق پول هفتوار به گروه طالبان و حمایت استخباراتی گروه طالبان زمینه را برای ناامن ساختن آسیای میانه و انتقال یا به نوعی به قول سیاستمداران افغانستان وزیرستان سازی سمت شمال افغانستان، اوضاع را برای روسیه و چین و ازبکستان و دیگر کشورهای آسیای میانه از لحاظ امنیتی سخت کنند. چقدر شما با این تئوری موافق هستید؟ آیا واقعا آمریکایی ها در برای ناامن سازی آسیای میانه همکار گروه طالبان هستند در حال حاضر؟
آمریکا چرا آسیای میانه را ناامن سازه؟ سوال اساسی است. یعنی
برای مقابله با رشد اقتصادی چین، برای مقابله با رشد نظامی روسیه، برای درگیر ساختن کشورهای مثل چین، ایران و حامیان آنها مثل کره شمالی و ایران در مناطق آسیای میانه.
خو یک آسیای میانه ضعیف زیادتر وسیله عظیم میشه که چین در اونجا مداخله کنه، زیادتر دست نگر ایران میشه و زیادتر پشتیبان مسکو میشه. مسئله ای است که جنگ اوکراین یک نعمت خداداد بر آسیای میانه شده که برای اولین بار کشورهای آسیای میانه شانه خود از فشار مسکو فارغ میشدن کم کم، درجه به درجه. من یک ماه پیش در الماتی در قزاقستان بودم و تعجب میکردم که چقدر روشن و دقیق رهبرای قزاقستان و بزرگ مسکو صحبت میکنن، چیزی که در گذشته بیخی یک چیز غیر عادی بود، غیر قابل توقع بود. این که یک آسیای میانه ناامن و ناآرام به نفع امریکاست، من این را درست نمیدانم. برای اینکه من فکر میکنم که اگر قرار باشه که آسیای میانه در مقابل چین مقاومت کنه، در مقابل به هژمونی اقتصادی چین و در مقابل هژمونی سیاسی مسکو، آسیای میانه باید کمک شوه که سر پای خود استاد شوه. آسیای میانه باید کمک اقتصادی شوه، نهادهای دموکراتیک انتخاباتی در اینجا تقویه شوه، نه برخلاف از او. من این محاسبه را ما درست نمیبینم که یک آسیای میانه ناامن از طریق گروپای خرابکار در افغانستان به نفع امریکاست. اما تر گفتم توجیه سیاسی و اقتصادی به نظر من نداره. خوشبختانه آسیای میانه مخصوصا ازبکستان حال اون روز به روز به طرف قدمای نسبتا استوار به طرف دموکراسی میگذاره و ما فکر میکنم که این دولت از اون قویتر و محکمتر میسازه تا این که گروپای و در نتیجه وقتی قویتر و محکمتر شد هم پیمان نزدیکتر امریکا خود بود تا این که یک گروپ خرابکار دیگه مثل طالبان در ازبکستان بیایه. او یعنی ما این تئوری ها را درست نمیدانم، اما طوری که اشتباهی را هم که بود که طالبان میتونن یک حائل باشن در مبارزه با این گروه افراطی، او دقیقا که او برداشت هم اشتباه بود.
او برداشت بیشتر برداشت مسکو بود، درست است آقای سفیر، تا برداشت امریکایی. اما در حال حاضر شما فکر کنید سر از فردا امریکایی ها همین حمایت نیمبندی را که از گروه طالبان دارن، حمایت مالی را دیگر نداشته باشن و حداقل به عنوان کسی که به عنوان کشوری که هزاران کیلومتر دورتر از این جغرافیا است برای یک سال نگاهی به طالبان و گروه طالبان افغانستان نیندازن، چه بلایی بر سر طالبان خواهد آمد؟ از لحاظ اقتصادی متلاشی خواهند شد. از اون طرف روسی هم گفته میشه که زیاد علاقه من نیست، در این طرف درگیری های مرزی با ایران فاصله ای را ایجاد کرده، آن طرف دولت پاکستان از خط فکری که برای طالبان و پاکستان با خود رسیدن طالبان در افغانستان ایجاد شده ناراحت هست. از آن طرف دیگه چینی ها هم گفته میشه که خیلی راضی نیست. طالبان متلاشی میشه. تنها کشوری که فکر میکنم از لحاظ سیاسی هم در حال حاضر به صورت پنهان یا نیمه آشکار در کنار طالبان هست امریکاست. میپذیرید؟
بله، حرف شما تا حدود درست است. دلیلش که همین پول هایی را که فرستادمش، اگرچه پول ها قسمت زیادترش معاش کارمندای سازمان ملل و اینا هست، اما در مجموع همین مدارایی را که با طالبان صورت میگیره در واشنگتن، دلیلش همین است. چیزی را که خود دوستای ما در واشنگتن اینجا بر ما میگن این است که بدیل از این بدتر است. و در اینجا است که وظیفه افغان ها است که نشان بتن که بدیل طالبان جنگ داخلی و یا تسلط داعش بر افغانستان نیست. برای اینکه استدلال را که به نفع طالبان در واشنگتن و تا حدود هم در آلمان و در بعض کشورهای اروپایی استفاده میشه است که اگر طالبان متلاشی شوند وضعیت از این بدتر میشه، افغانستان به طرف جنگ داخلی میره، گروه های افراطی مثل داعش و اینا در اونجا از اینکه بیشتر تقویه میشن. و در اینجا است که وظیفه افغان ها است که نشان بتن با اتحاد و اتفاق خود، با آینده نگری دقیق خود، با ایجاد یک دیدگاه روشن درباره آینده افغانستان که نه، اگر بدیل برای طالبان وجود داره و اگر طالبان نباشن افغانستان با یک آتشکده و یک جایی که از اونجا جنگ و مصیبت به دیگر کشورها میره تبدیل نمیشه. یعنی کسی طالبان بسیار زیاد در این کار بسیار خوب هستن که کل دنیا را و کل افغانها را هم روی خود دشمن کنن. واقعاً هم هست. یعنی هیچ کسی را که یعنی حتی افغانایی رو شما میبینین افغانایی که با علاقمندی رفتن که برن در اونجا با علاقمندی و چاپلوسی که یک کار کنن، اما اونا رو هم ناراضی ساختن پس، اما رو هم نه یک کار دادن نه دیگه یک لطش کردن، یک موترش گرفتن یک کار کردن که اما هم از اون رفتن پشیمان شد و عین کار با کشورهای همسایه کردن. یعنی اینا هیچ نوع هیچ دروازه را باز نمیگذاره. مدارای را که با اونا صورت میگیره به دلیل است که فکر میشه که اگه اینا برن بدیل ازی بدتر است. و در این مورد باید کار کنن افغان ها که نشان بتن که بدیل مثبت وجود دارن.
بسیار خوب. آقای سفیر، طالبان نزدیک به 2 سال میشه که در افغانستان حاکم هستند. زنان تقریبا میشه گفت که از صفحه اجتماعی افغانستان حذف شدن. اگر کوتاه پاسخ بدید، دروازه مکاتب بر روی دختران افغانستان بسته شده، محدودیت های اجتماعی بر روی جوانان افغانستان به صورت بی‌نظیری افزایش پیدا کرده، متاسفانه وضعیت اقتصادی مردم افغانستان جدایی از رهبران طالبان، مردم افغانستان اسفناک است و آزادی های جامعه توسط طالبان سلب شده، دموکراسی زیر پا شده، آزادی بیان و رسانه ها سانسور بسیار زیاد شدید و عجیب شده، ترورهای مخالفین سیاسی طالبان به صورت آشکار و پنهان در افغانستان وجود داره. تمام این عوامل چقدر میتواند بر روی بقای طالبان تاثیرگذار باشه و دنیا را ببره به سوی حتی همین مخالفین بعد طالبان؟
واقعیت شما بسیار مسئله مهمه مطرح میکنین. واقعیت همی است که در یک کشوری که در اونجا تنوع فکری و زبانی و قومی و نژادی وجود داره، در افغانستان که ما در اون هندو و یهود و شیعه و سنی و پشتون و تاجیک و ازبک و تمام ملیت ها را داریم، در اونجا یک گروه حکومت میکنه که 100% یک اقلیت 1% هم نیستن. یعنی چند فیصد نفوس افغانستان یک ملای سنی قنداری یا جلالآبادی است. یعنی طالبا در مجموع از نظر جمعیتی که حسابشان کنین، یک چند فیصد نفوس افغانستان ملا اصیل اول حساب کنین، چند فیصد از این ملای سنی است، چند فیصد از این ملای سنی قنداری یا جلالآبادی است. یعنی در مجموع طالب ها اینمی گروپ های نوائندگی از این گروپ میکنن. شما اینمی گروپ ها با همی طرز فکر و فقدان جهانبینی و اینا تحمیل میکنین برای یک کشوری که در او یک موزاییک از فرهنگ های مختلف، زبان های مختلف، اقوام مختلف بوده و سالها با هم یک جا مشترک زندگی کردن و شما با تعمیل فشار از اینا میخواین که این موزاییک بشکنانه، میخواین همی سنگ های زیبایی را که در کنار هم سال ها زندگی کرده از هم جدا کنین. این امکان نداره که دوام کنه، امکان نداره، از نظر اقتصادی امکان نداره، از نظر سیاسی امکان نداره. یعنی حتی اگر کشورهای بیرونی هم کار نکنن یا حتی افغان ها متاسفانه بیشتر متحد نشون و دست اتحاد نتن، از نظر داخلی اینا چی میشن؟ متلاشی میشن. برازی که با نبودن منابع اقتصادی، با فقر، بیچارگی، بدبختی، بیسوادی در دنیای معاصر امروز، فکر کنم 2 سال میشه که شما نفوس تقریبا تمام نفوس افغانستان از تحصیل و تربیت محروم کرده. ما سر دخترها گپ میزنیم برازی که از همه برای شما عزیزتر مهمتر است، اما همین مکتب ها و مدرسه هایی را که بچه ها میرن از اینکه که نرن 100 درجه بهتر است، از اینکه برن یک آیینگری و دیخانی یاد بگیرن بسیار بهتر است تا اینکه به این مدرسه ها برن.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش ها از افغانستان و جهان، هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
100 درصد در مدرسه هایی که معلم وجود نداره، در شفاخانه هایی که دکتر وجود نداره، در وزارت هایی که تئوریسن ها و اهل کار و اهل فن وجود نداره، طبیعتا دروازه همه اینها رو اگر تختم کنی کاری چیزی فرق نمیکنه و تغییر نخواهد کرد و این تغییر مثبت نیست. آقای سفیر سپاسگزار. آقای سفیر، من نزدیک به 1.5 ساعت میشه که ما و شما مفصل در حال صحبت کردن هستیم و آنقدر صحبت های شما جذاب و شنیدنی هست، هم شیوه بیانتان ادیبانه است و هم خاطراتی که بیان میکنید خاطرات پنهان و جذابی است که مطمئنا برای بیننده ها هم زیبا خواهد بود. اما آقای سفیر، یک سوال شخصی، ازدواج کردید؟
بله، ما ازدواج کردیم، خانم شبیم جواد و یک پسر دارم، ایمان جواد. خانم ما در امریکاست، کار میکنه، در یک نهاد خیریه داره که کارهای خیریه در افغانستان میکرد و پسر ما یه چیز است در رشته روابط بین المللی درس خونده اما در رشته کامپیوتر کار میکنه.
بسیار خوب، رشته روابط بین المللی اما در رشته کامپیوتر کار میکنه. بسیار خوب. آقای سفیر، از شما سپاسگزار هستم و من امیدوار هستم یک وقت دیگه هم دوباره در یکی از برنامه‌های کاکتوس با ما بتید تا در مورد سالهای پایانی حکومت آقای غنی، در مورد حضور شما در لندن، در مورد حضور شما در مسکو بیشتر با یکی دیگر بحث کنیم. اما من می‌خوام سوال پایانی نیمونه از شما مطرح کنم. در این دو سال که تقریباً کمتر از یک سال تقریبا میشه گفت که به طور کلی شما از حضور در سفارت های افغانستان در گرد جهان فاصله گرفتید، بیشتر مصروف چه کارهایی هستید؟ چه میکنید؟ با شناختی که من از شما دارم حتما کتاب می نویسید، حتما کتاب می خوانید و حتما کارهای ادبی را دنبال میکنید.
بسیار خوب. بله، ما چی بگم، از این وقت استفاده کنم برای یک فرصت بزرگانی و بگم که کتاب ما، کتاب آخر ما، نخستین فلامینکو در سمنگان، با 3 زبان 4 زبان، فارسی، پشتو، انگلیسی و حال روسیش هم چاپ شده و نسخه های پی دی افش به صورت مجانی همکارهای که علاقمنده و بیننده های شما میتونن از وبسایت ما دریافت کنن، که در او مجموعه از اشعار ما است با یک جا با ترجمه شعرهای فدریکو گارسیا لورکا، یکی از شاعرهای بسیار معروف اسپانیا که ما بسیار شیفته از او بودیم. و مصروفیت بزرگ ما در این وقت همی مسائل فرهنگی و اکادمیک هست، حضور دو سه نهاد اکادمیک هستم و امیدوار هستم که فرصت ما یسر شود که درباره نخستین فلامینکو در سمنگان یک وقت در پروگرام شما صحبت کنیم و او یک بخش دیگه از زندگی پویای ادبی و فرهنگی افغانستان سالهای دهه 70 و 80 است و در اون کتاب همونطور گفتم ما در باره اشعار فدریکو گارسیا لورکا، در باره فضا و محیطی که او بزرگ شد و همچنان مجموعه از اشعار خودم است که در 10 سال آخر نشته کردیم چاپ شده، امیدوارم مورد علاقه بیننده های شما هم قرار بگیره و امیدوارم فرصت باشه که در اون باره یک وقت با جزئیات بیشتر صحبت کنیم.
انشاءالله. من بسیار زیاد علاقمند بودم به دلیلی که همین امروز اتفاقا من پی دی اف و کتاب به دست من رسید، مطمئنن مطالعه خواهم کرد و مطمئنن بعد از مطالعه اگر شما وقت داشته باشید بعد از مصروفیت هایتان یک برنامه دیگر هم میزبانتان باشیم و در مورد کتاب صحبت کنیم. و همچنین من فکر میکنم من و شما اولین افغان های روی زمین هستیم که در یک مورد به تفاهم رسیدیم و او را عملی کردیم. رنگ هر دو نکتایی نارنجی است. بخیال. تشکر آقای سفیر
از اینکه امروز یک دیگر در تلفن گفت داده باشه میفرد
امیش بر من جذاب بود. تشکر آقای سفیر از شما. سپاسگزار هستم هم بابت حضورتان در این برنامه و هم بابت اینکه در روزهای سخت افغانستان وقت میدادید که من از طریق تلفن با شما صحبت کنم، به دلیلی که صحبت در اون شرایط اسفناک از لحاظ سیاسی برای من و مردم افغانستان یک دلگرمی بسیار بزرگ بود.
خواهش میکنم. خوشحال هستم که در خدمت شما هستم. همیشه در خدمت خواهم بود.
تشکر. زنده باشید. سپاسگزار شما دوستان عزیز، دارید با ما همراه بودید. بیننده های تلویزیون آشنا، صدای امریکا، کاکتوس پلاس بالاشکری، شما میتونید همین لحظه به صفحات اجتماعی صدای امریکا هم سر بزنید، همین که از طریق ساتلایت این برنامه رو تماشا کردید، هم کامل این برنامه رو از طریق سوشال میدیا، یوتیوب، فیسبوک و دیگر صفحات صدای امریکا تماشا کنید. سپاسگزار. تا دیدار دیگر. خدا نگهدار.